ولی خب نخستین حزب حکومتی رهبر جمهوری اسلامی صادر شد و میدونیم که رئیسش هم همین آقای کروبی بود که الان در بازداشت خانوادگیه.
بله.
حکم رو در صحن مجلس قرائت کردن و طرح پیشنویس طرح قانون مطبوعات از دستور مجلس خارج میشه.
بله دقیقاً.
و بازم میدونیم که یک بار دیگه هم این حکومتی صادر میشه، اونم در خصوص انتخابات دوره بعده، یعنی به دستور این صادر میشه که چگونه باشه برای انتخابات دوره هفتم. ما ملاحظه میکنیم که داستان این که محمد علی شاه گفت، البته از خودشون فرمودن که مجلس رو مرحمت میکنیم به شرطی که در سیاست دخالت نکند، میبینیم که با گذشت 70 سال از موقعی که 70 چند سال که داریم صحبت چی میکنیم با آغاز جمهوری اسلامی، هنوز همچنان سرجاشه و دیگه این خیمه شب بازی خب میدونیم که دوره هفتم هشتم میشم و اصفاد انتخابات به اصطلاح خودشون مهندسی شده به وجود میاد و جالبیه که همین آقای عادل حضرت عادل که وقتی هم رئیس مجلس هفتم بود،
پدر زن آقازاده مجتبی خامنه‌ای،
بله، خیلی هم با سرسختی و خیلی هم با میشوان گفت با پدروی بسیار توی مجلس بر میداری در جواب نمایندگان میگوید که خیلی راحت میگه که من هر کاری که میخوام بکنم، میگه مجلس بایستی مجلس نام باید مطیع ولی فقیه باشه، میگه اصلا من هر کاری که میخوام بکنم، من برای مشورت و رایزنی خودم با رهبر حکومت با آقای مجتبی خامنه‌ای و نظرهای از آنان در خصوص مجلس شورای ملی هیچ ابایی ندارم و از این هم دفاع میکنم. این حرفی که رئیس مجلس توی خود مجلس میگه
و شورای اسلامی،
بله، و بعدم باز من میبینیم که رئیس دفتر بیت آقای خامنه‌ای، آقای محمدی گلبایگانی در همرشت در همین به مناسبت 23 بهمن در همین سال جاری به طور علنی میگه که داخل گیومه نقل میکنم مجلس نهم باید مطیع ولی فقیه قدرتمند و بازوی رهبر باشد.
بله دقیقاً.
ببینید که تجسم کامل نمونه کامل امروزینه همون مجلس مرحمتیه که قرار بود محمد علی شاه مرحمت بفرماید.
بله دقیقاً.
این پیش این هست تا امروز که ما داریم صحبت میکنیم و عرض کردم اوج این داستان دیگه بعد از حالا تا این ماجرای عظیم جنبش جهانی جنبش ملی آزادی خواهی و دموکراسی خواهی که بعد از انتخابات
88
و رسیدن رأی مردم به وجود آمد، دیگه در حقیقت دیگه این تشت رسوایی از فراز بام دارالعماره به زمین
افتاد و
زنین این صدا در جهان پیچید.
میخواستم لطف کنید در همین رابطه این واقعا شرم‌آور نیستش و این وقاحت بی حد و بی اندازه غیر قابل تصور غیر قابل باوره که با این افتضاحاتی که این ولی فقیه در تقلبی که در خرداد 88 انجام دادند و نشون دادند که اینا ثابت کرده که حتی بازی خودشون هم قبول ندارن،
یعنی
نکته همینه. میخواینم حالا چقدر بعد از اون خونریزی ها شد، زندان ها شد، بازداشت ها، شکنجه ها، تجاوز ها
در تاریخ بعد ایران بعد از انقلاب مشروطیت، مخصوصا بعد این میگم که به پیش از این نمیگم بخاطر این که بگیم اونگاه حسن به حساب ترم انتخابات وجود نداشته، در تاریخ ایران بعد از مشروطیت هرگز و هیچگاه تقلبی به این رسوایی به این بزرگی و این همه ابعاد جنایات پشت سرش، این همه آدم کشی، این همه خیابان‌های همه شهرهای بزرگ و کوچک ایران به خون زیباترین فرزندان آب و آفتاب ایران سنگین شد، هرگز به وجود نمی‌آمد.
بله.
همچنان که او حرکت میلیونی مردم، اما آخوند در این باره کاری کرده که من تنها این بیتش فردوسی به آدم میاد، وقتی که گروه زره به دستور افراسیاب میخواهد سیاوش رو بکشد، سیاوش دستگیر شده رو، میگوید پسانگاه شرم از دو دیده بشست.
بله.
جز کسی که شرمی رو از دیده بشوید، که البته باید داشته باشه که بشوید.
بله.
بله، همینشونی که به درستی اشاره میکنید، در تاریخ ایران نه این تقلب رسوا نظیر داره و نه مقاومت بزرگی که مردم ما و جوانان ما و جنبش موسوم به صرف کرد.
بله، و خامنه‌ای هم با کمال وقاحت گفت خوب کردم.
بله البته، منتها نکته هم هست با اونی که تاریخ به ما نشون داده است که بارها نشون داده و از سطح ملی و از سطح جهانی نشون داده هر دو، که وقتی حاکمیتی مشروعیت خودش پله پله اندک اندک از دست میده و باز پس اینهاش هم از دست میدهد، به این اندیشه میفته که دفت به اقداماتی بره باقی موندن و خودش میزند که نهایتا این اقدامات سرنگونی و نابودیش می انجام.
بله دقیقا.
اون که پیرامونیان بیت رهبری و ولایت صحیح اندیشیدن که در انتخابات 88 موسوی، آقای مهندس موسوی از مجلس نرد به عنوان ریاست جمهوری و اون پیاینده ها رو داشت، اینها به گمان خود کاری کردن که آیندهشون، آینده قدرت سیاسی در کشور تضمین بشه. درسته؟
بله بله.
اما نتیجه چی شده؟ نتیجه این شده که بر رغم این سکوتی که دیده می شود، این آتش زیر خاکستر هرگز خاموش نشده.
دقیقاً.
و نمیشه و دیر است و دور نیست که دوباره برافروخته شد و این بار دیگر خیمه و خرگاه ولایت و نظام جمهوری اسلامی را از بین ببرد.
و هر روز هم بسیار بسیار بسیار
بسیار کردم این نظام مدیریت مافیای آخوندی نه جمهوریش و نه اسلامی.
دقیقاً.
چون جمهور میدونید اصلا در کلمه جمهور یعنی دموکراسی در بطن این واژه نفته است از روزی که در یونان بوده. جمهوری اساساً یعنی حکومت مردم بر مردم، یعنی مردم باشندگان درون یک جغرافیای سیاسی معین مثل ایران یا هر جای دیگر، برکنار از عقیدهشون، برکنار از جنسیتشون یعنی زن و مرد بودنشون، برکنار از عقاید مذهبیشون، برکنار از عقاید سیاسیشون، همه اینها در مدیریت کشور سهم یکسان و حق یکسان دارن و این حقوق قابل هیچ گونه خدشه نیست. این تعریف دموکراسی.
بله.
خب پس این حکومت دموکراسی نیست. تموش.
دقیقا.
برای دموکراسی دموکرات نبودنش هم هیچ دلیلی بهتر از وجود خودش نیست.
بله.
چون پدیده ها با زبان کردارشون شناخته میشن نه با لغلقه زبونشون. بسیار
خاملن.
اما اسلامی هم نیست. این سخن من به این معنا نیست که اسلام دیگری هست که اینا پیاده نمی کنن که اگر بشود. نه خیر، حکومت دینی به طور کلی در دل خودش بزرگترین دیکتاتوری ها و فساد بزرگ میاره. اما یه حکومت اسلامی هم نیست. چرا اسلامی نیست؟ به خاطر که ما 40 تا کشور اسلامی دیگر در جهان امروز در سازمان ملل اینا نماینده دارن در میان 190 چند کشور که هیچ کدومشون شیوه حکومت اون چرا که این مافیای آخوندی در تهران نسبت به جان و مال و ناموس مردم اعمال میکنن و از همه مهمتر نسبت به منافع ملی ایران اونایی کارهایی نمی کنن. بنابراین به هر صورت ما 40 کشور دیگه هم داریم که به نام کشورهای مسلمان هن، اما رویه های متفاوت هن. بنابراین می خواهم بگویم که قید جمهوری، اصلا جمهوریش که به کلی بیمعنیست، اسلامی هم دقیق نیست، اصلا این صفت داره، حد اقل دست کم موضوع این است که این صفت گویای حکومت اکنونی ایران نیست.
بله،
برای که 37 کشور دیگه هم که بگونه دیگه آنچه که در ایران امروز می گذرد مثلا مافیای قدرت آخوندی،
بله،
مافیای دین پیشگان،
بله،
که مرتبن در حال خودی کردن و غیر خودی کردن و هر باز خودی های غیر خودی تعریف میکردن، همینجوری دایره در دایره در دایره کوچی میشه،
جنگ جهل و زوره دیگه.
بله، اینجوری که میبینیم چنین است که بنابراین است که هم ما ملت ایران اکنون که من خدمت شما صحبت میکنم 156 سال است، از 1906 میلادی که الان 12 هستیم 106 سال است که برای تحقق اون حقوقی که در قانون اساسی مشروطیت به ملت داده شده است، به تحققش این همه نسل، 4-5 نسل زندانی و کشته و در بدر و آوارو
خونجگر داریم،
خونجگر داریم برای تحقق اون چیزی که به طور نیاکان ما کوشیدن و بر ما به یادگار گذاشتن. در هر حال با همه اینها به خاطری بود که بگوییم که مسئله حقوق شهروندی در ایران، مسئله نهضت ملی ایران، موج دوم جنبش انقلاب مشروطیت ایران زمان مصدق، اینا هیچ کدوم به تاریخ نپیوستن. چرا نپیوستن؟ چون آماج‌های جنبش ملی ایران به رهبری مصدق که پیایند دنباله تاریخی انقلاب مشروطیته، از اونجا اهداف این جنبش ها، این انقلاب و این جنبش اهداف و آماج اینا متحقق نشده اند، این جنبش ها متعلق به گذشته سیاسی ایران نیستن، اینا در دستور کار روز هم.
بله دقیقا،
مهاتما گاندی شخصیت بزرگ جهانی سیاست مدار پیامبر فیلسوف هند، جایگاه عظیم در تاریخ هند داره، اما از اونجا که سرانجام به قیمت جان خودش مرد بزرگ فلسفه و تاریخ هند استقلال هند رو تأمین کرد، بنابراین استقلال هند و مهاتما گاندی جزء تاریخ هند هست، اما دکتر مصدق جزء تاریخ ما نیست.
بله.
یعنی جنبش ملی جزء تاریخ نیست، بخاطر که به آوال و آماجش نرسیده است، که شاعر گفت اگر چه رهبر دیروزهای ما بودی هنوز راهبر رهروان
فردایی.
بعد یه که ما اکنون دوباره برمیگردیم به این جنبندی که به هر صورت ملت ایران بسیار با سکوت خودش، به سکوت با سکوت معنادارش، همچنان که با فریاد و راه بمایی و به میدان آمدن میلیونیش نشون میده، بسیاری اوقات هم با سکوت ظاهری خودش بسیاری از این خودکامگان تاریخ رو فریب داده ملت ایران.
بله.
یعنی خیال کردن اینا به اوج اقتدار خودشون رسیدن. شاه در سالهای پایانی حکومتش پیش از اینکه آشوب‌ها علنی بشه بارها از اینکه توانسته ایران رو جزیره ثبات بکند در میان کشورهای منطقه افتخار میکرد، در سر چهارراهای بین‌الملل دیگه مگه نمیدیدیم اینا این اعلامیه هست، این سخنرانی‌ها هست، این مصاحبه با روزنامه‌های فرنگی هست.
بله.
اما چنان یک مرتبه‌ای که دریا طوفان شد. طوفان شد و موج‌ها برخاست که هر ناوگان رو می‌شکنه، هر کشتی رو چپه می‌کنه. این طوفان این دریا نمرده و این طوفان‌ها دل خودش داره. و به زودی زود خواهیم دید که جامعه جوان ما این توهینی را که ولایت فقیه و حکومت دین پیشگان، مافیای حکومت دین پیشگان برو تحمیل کرده، این را نخواهد بدیرد و ایران برای همیشه از قید هرچه قدرت مطلقه به نام شاه و شیخ هست نجات پیدا کنه.
دقیقا، کاملا. شنوندگان عزیز، به دنباله این گفتگو در جلسه آینده توجه بفرمایید.